بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دو تا نکته فقط در مورد این دعایه که مربوط به کفاره اشاره میکنم، بعد هم یک روایتی هست از کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام در مورد وجوه کفر، که به مناسبت این آیات ایشون این حدیث شریف رو ذکر کردن. اگر یکی از عزیزان این حدیث رو بخونن یا مواردی که سوال هست ازش ممکنه باشه مباحثه میکنیم و انشاءالله آیات منافقین رو هم سعی میکنیم تمام کنیم امروز. در این دعایهی که آیه ششم و هفتم سوره مبارکه بقره روشن هست که ویژگی کفار رو بیان میفرماید. اولا مرحله ای از کفر در این آیات مطرحه که دیگه بازگشتی برای اونها نیست و سواء هست، مساوی هست برای اونها انذار و عدم انذار. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که منظور از کفر و کفار در این آیه شریفه صنادید قریش، بزرگان قریش و کبرای مکه است. الذين آندوا ولجوا في امر الدين ولم يعلوا جهدا في ذلك. مراد کسانی است که کفر رو به حد نهایی رسوندن و لجاجت کردند و هیچ کوتاهی نکردند در این مراتب و مراحل کفر. لم یعلو جهدن، تا نهایت جلو رفتن و به هیچ وجه ایمان نیاوردن. حتی افناهم الله ان آخرهم فی بدر و غیره. قرینه ای که برای این مطلب ذکر میکنن این است که اولا میفرماد سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. خود این یک قرینه است که همه کفار مراد نیست، اون کفاری که راه برشون بسته نیست و ممکن است هدایت بشن، این آیات منظور اون کسان نیستن. و الا اگر اینطور بود ایشون میفهمند انصد باب الهدایت و القرآن، انصد باب الهدایه و القرآن ینادی علی خلافه. در آیات زیادی هست که در مورد کفار تعابیری قرآن داره که اونها میتوانند برگردن و راه هدایت رو در پیش بگیرن. قرینه دیگری که ذکر میکنن این است که این تعبیر سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون علاوه بر سوره بقره در سوره یاسین آمده، که سوره یاسین از سوره های مکی است و سوره بقره که الان در این سوره هستیم اولین سوره است که در مدینه نازل شده و ایشون می‌فرمایند که قبل از جنگ بدر هم بوده. فالاشبه ان یکون المراد من الذین کفروا ها هنا و فی سائر الموارد من کلامه تعالی کفار و مکه فی اول البعثه. البته تعبیر خیلی محکمی نمی‌کنن، میگن فالاشبه، این است که منظور از این الذین کفروا کفار مکه هستند در اول بعثت، الا ان تقوم قرینتون علی خلافه، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف اون بیاد. و بعد این رو هم اضافه می کنم که این مطلب نظیر ما سیأتی هست، ان المراد من قوله تعالی الذین آمنوا فیما اطلق فی القرآن من غیر قرینتن هم السابقون الاولون من المسلمون خصو به هذا الخطاب تشریفا. متقابلا هم میفهم الذین آمنوا هر جا در قرآن به طور مطلق میاد، قیدی نداره، قرینه‌ای درش نیست، منظور همون مؤمنین صدر اسلام هستند. حالا این یک برداشتی است که مرحوم علامه دارن در مورد تعبیر کفار الذین کفروا و الذین آمنوا. حالا شما ملاحظه بفرمایید در آیات ببینیم که تا چه حد این موضوع بهشون هم عرض کردم قطعی نگفتن، میفرمان فالاشبه. اما نکته دوم در این آیه، جلسه قبل هم اشاره کردم تفکیکی قائل شدن مرحوم علامه در این آیه هفتم بین دو قسمت آیه، صدر آیه و ذیل آیه. صدر آیه این است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. ذیل آیه این است که و علی ابصارهم غشاوه. خب این خصوصیت دومی است که قرآن برای الذین کفروا ذکر می‌فرماید که خداوند متعال ختم کرده، مهر زده بر دلهای اونها و بر گوشهای اونها. تفکیکی که صورت گرفته اینه، در مورد قلوب و سمع تعبیر ختم الله آمده، خدا مهر زده. اما بنابر تفسیر مرحوم علامه طباطبایی در مورد ابصار این تعبیر نیامده، نفرموده ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، چون علی ابصارهم به غشاوه میخوره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. سوال اینه که رمز و راز این تفکیک چیه؟ چرا در مورد قلوب، البته قلب میدونیم منظور اون مرکز درک انسانه، نه منظور این قلب سنوبری پمپاش کننده خونه، نه مرکز درک انسان، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. در مورد قلوب و سمع نسبت داده شده به خداوند متعال، اون هم با تعبیر ختم. ختم البته از همون کلمه پایانه، به معنی پایانه، منتها مهر رو این رو ختم یا خاتم میگن، انگشتر رو هم خاتم میگن، باز به همین خاطره، چون معمولا در گذشته مهر افراد همون نقش نگین انگشترشون بوده و برای اینکه همیشه همراهشون باشه انگشتر میکردن، موقع که امضا و اینها نبوده با همون انگشتر نامه ها رو مهر میکردن. پس بنابراین از همون کلمه پایانه به معنای ختمه، اما عرضم به حضورتون که به تعبیر فارسی میگیم مهر زده. چرا مهر زدن به قلوب و سمع این گونه آمده با نسبت دادن به خداوند متعال و علی ابصارهم غشاوه به تعبیر جدا شده و لهم عذاب عظیم؟ اشاره کرده بودم جلسات قبل که مرحوم علامه میفرمایند که همونطور که ما در مورد متقین دو تا هدایت داریم، یه هدایت اولیه و ثانویه، در مورد کفار و حتی در مورد منافقین هم ایشون میفهمن دو تا ضلالت داریم. یک ضلالت اولیه که بیشتر در حقیقت محصول انتخاب خود افراد هست و یک ضلالت ثانویه که خداوند متعال به دلیل اون اختیار غلط اونها، عرض کنم که ضلالت ثانوی رو شامل حال اونها میکنه. قرینه هم که در مورد منافقین هست که بعدا میرسیم، باز همین تقسیم رو از آیه شریفه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، ایشون باز میفرمان این مرض پس دو تاست، یکی خودشون قلب هاشون مریضه، دوم این که خداوند این مریضی رو بیشتر میکنه، فزادهم الله مرضا. یا به اون آیه شریفه فی قلوبهم زیغون، یا خداوند از اغلله علی قلوبهم. به این قرائن ایشون این تفکیک رو می‌فرمایند که هدایت دو مرحله است، دو نوعه، و زلالت هم دو نوعه، چه در مورد کفار و چه در مورد منافق. جای تأمل داره، بله. البته خب این سوال رو پس باید شما جواب بدید که این اختلاف در تعبیر برای چی؟ ایشون در پاسخ، در واقع به نظر بنده در پاسخ این سوال میخوان بگن که این تفکیک رمزش اینه که ما دو نوع در واقع زلالت داریم. اگر این رو نپذیریم باید یک جواب دیگری بدیم که چرا در میفرماید علی قلوبهم و علی سمعهم رو ختم الله میفرماید، ولی در مورد غشاوه نسبت به خدا نمیده، میفرماید علی ابصارهم غشاوه. البته جای تأمل داره، جای این سوال هم هست، یعنی مرحوم علامه بیانی که دارن اگر دقت فرموده باشید در واقع این موضوع رو توضیح نمیده که چرا تفکیک بین ابصار از یک طرف و قلب و سمع از طرف دیگر. یه اشاره کوچکی دارن اگر اشتباه نکنم که مثلا بصر یه حالتی داره که این مثلا اختیار انسان در اون آشکارتره، ولذا علی ابصارهم غشاوه رو به خود اونها نسبت دادن، ولی این هم قابل تأمله. از بیان ایشون خلاصه این استفاده میشه، یعنی ایشون تصریح میکنن که دو تا زلالته، اما اینکه چرا قلوب و سم یک طرف و ابصار یک طرف، باز این علت تفکیک رو توضیحی نمیده.
سوالاتی که در پیرامون این آیه میشه پرسید خیلی بیشتر از اینه، یعنی این شاید یه کوچیکترین مسئله بشه، چون اصلا همین قلوب که ما نداریم، یه قلبی بیشتر نداریم، چون اینجا رو جمع میگه بعد، ولی به سم که میرسه مفرد میگه، در صورتی ما دو تا گوش داریم، یعنی جاش برعکس.
خب این که خیلی مطرح کرده همه مفسرین تقریبا این رو، این سوال مطرح
از این قبیل داریم. حالا این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم شاید به خاطر اون فعل ختمه باشه، یعنی ختم کردن بر قلب و بر گوش ممکنه، ولی ختم کردن بر چشم ممکن نباشه.
این هم گفتن، این مطلب هم گفتن اگر ملاحظه فرموده باشید، ولی ما بحثمون انتساب به خداونده، نه بحثمون فعله. از این آیه شریف، یعنی تفکیکی که کرده در حقیقت قلوب و سمع رو با کلمه ختم به خدا نسبت داده، اما علی ابصارهم اصلا به قبل مربوط نیست، علی ابصارهم غشاوه. توجه فرمودی؟ اگر میخواست میتونست بفهمد و جعل مثلا علی ابصارهم غشاوه، و این نفرموده. در اون علامه میخوان بفهمن این علی ابصارهم غشاوه در واقع این منتسب به خودشونه، یعنی حالا عرض کردم قابل تأمله، ولی بالاخره اصل این مطلب سوال درستی است که چرا این تفکیک صورت گرفته. ایشون وجهی بیان میکنن برای این تفکیک، ممکن است شما این وجه رو نپسندید، ولی باید یه وجه دیگری رو بگیم که این تعبیر بالاخره بی حساب که نیست. میتونست بفهمد و ختم الله علی قلوبهم، حالا تعبیر ختم نه، ولی جعل علی ابصارهم غشاوه، چون که داریم. حالا در قرآن من یادم نیست الان، ولی در دعاها تعبیر جعل، جعل علی ابصارهم غشاوه و اینها داریم. این به هر حال نکته ایست که قابل تأمله. اما مسئله این که قلوب و چرا جمع آمده و سم و مفرد آمده، باز ابصار، البته اشکالی نداره هیچ کنون قلوب هم هست، چون درسته هر نفر یه قلب داره، ولی همه افراد که یه قلب ندارن، از این جهت ایرادی نداره. ولی جای این سوال هست که چرا اینجا علی اسمائهم نگفته و علی ختم الله علی قلوبهم و علی اسمائهم. مفسرین مطرح کردن، توضیحی هم که میدن تا اونجایی که من به خاطرم هست این است که قوه سمع یکی بیشتر نیست. درسته شما دو تا گوش داری، ولی قوه سمع یکی. اما در مورد بصر نه، میگن این آشکاره که دو تا چشمه، ولذا شما با یه چشمتون هم کاملا میتونید ببینید، ولی قوه، بله، نه عرفن، از جهت عرفی آشکاره که این دوتا چشم مثل این که این جدا میبینه اون جدا میبینه، ولی سمع این گونه نیست. حالا این یک وجهی است، البته نمیخوام بگم حالا تنها این وجه هست، وجوهی ذکر کردن برای اینکه چرا اونجا ارکان جمع آمده و فقط سمع مفرد آمده.
با همون قیاس هم که نگاه بکنیم، اگه قلوب هر همه این کفار رو جمع میکنه قلوب میگه، خب سمع این کافر و سمع این کافر و سمع این کافر هم با هم دیگه جمع بشه میشه اسما. مثلا بعد اینکه دو گوش و یه گوش اصلا حسابش نکنیم، بعد همون قربه رو حساب بکنیم، چطور در قلوب میایم اینا رو جمع میکنیم، مجموع کفار رو نگاه میکنیم ولی به سمع که میرسیم تک تک نگاه.
سوال مطرحه، وجوهی هم ذکر کردن. حالا بالاخره جای بحث داره تعاویر قرآن، حتما وجه داره. توی به اصطلاح ادبیات عرب هم این مرسومه که قلوب و ابصار تو اشعار، هم اگر بعضی از قرائنی که میگن این میگن تو اشعار عربی هم ابصار معمولا جمع بسته میشه، قلوب جمع بسته میشه، ولی اسماء نمیاد. حالا اینا چیزا نکته های ادبی است دیگه. حالا
چی بود قضیهش؟ اینو ببندیم با اون یکی چیز دیگه می‌بینیم،
کامل می‌بینید؟ نه، چیز دیگری می‌بینید.
با هر چیز می‌بینید.
بصر به اون ابزار دیدن میگن، سم به خود شنیدن میگن، نه ابزار شنیدن.
بله. ابزار جمع بصره، یعنی چشم. این همون چیزی که شما می‌بینی، این چشمه. درست؟ این یه چشمه، این یه چشم. ولی سم
بصر یعنی چی؟
نه، بصر یعنی چشم، نه یعنی دیدن. سمع یعنی شنیدن. اما بصر یعنی چی؟ یعنی چشم. یعنی این خود این چیزی رو که شما میبینید که چشمه، ابزاره، به قول ایشون ابزار دیدنه، این رو میگن بصر. و جمعش میشه ابزار. ولی سمع مستره، یعنی اون قوه شنیدن. بنابراین او یکیست مثلا مفرد. حالا این یکی از وجوهیست که گفتن. نکات ادبی است دیگه. بالاخره شاید بهترین پاسخ همین باشه که فصاحت و بلاغت ادبیات عرب اینجور اقتضا میکنه که اون یه جا جمع بسته بشه یه جا جمع بسته نشه. نکتهش هم میشه اینو گفت که بالاخره منظور از سم قوه است، ولی در مورد قلوب و همچنین در مورد ابصار منظور اون ابزاره. بفرمایید.
بعضی از مثلا تعبیر بدم این عقل سم نام کن نام اسم او نعقل یا سم و عقل یا سم و قلب در کنار هم برای گرفتن، گفتن که این سم منظور سما از صادقین حجت بیرونی و این عقل و قلب حجت درونی. و از یه طرف هم میشه گفت که پیامبر هدایتگری داشته در بین کفار صدر اسلام، یه با بیانش که صحبت کردن و یه رفتارش، رفتارش به این صورت بوده که مثلا مردم ببینن با ابصارشون و اون مطالب توحیدی رو بشنون و اونها رو در خودشون حل کنن. فلذا این تفکیک رو میشه اینطوری قائل شد که نه شنیدن از مثلا حجت بیرونی، نه اون توجه درونی و نه اون کردار بیرونی حجت ظاهری برای اینها اثر نداشته.
خب این که میفرمایید درست اون تا جمع اینها رو شما توجیه میفرمایید که قلوب و عرض کنم که شنیدن و بصر در کنار هم آمده. بله درست میفهمید، مناسبت هر کدوم از اینها با توجه به هدایت. نه مطلب خوبی فرمودن، اما به اون بحثی که ما داشتیم این مسئله ارتباطی نداره. همه چیز انسان درک انسان در اینجاها در این آیات آمده دیگه. درک انسان یا با قلب یا با حواسه.
سوره ملکه جاسیه میفرماید افرایت من اتخذ الهه هوا فأضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة.
بله همین، من حالا آیه رو یادم نبود گفتم در قرآن. بله اینجا میفرماید به خدا نسبت داده. دقت میفرمایید این تعبیر رو که من گفتم در قرآن یادم نیست، همین آیه چندم سوره جاسیه است؟
23
مبارکه جاسیه. و جعل یعنی جعل الله علا بصرهی، علا بصرهی، بله
بله
غشاوه. بله
جعل
جل. ولی در اینجا مرحوم علامه میفرمایند در مورد این کفار این تفکیک هست و این علا ابصارهم غشاوتون دیگه به خدا نسبت داده نشده و معلوم میشه که این دو نوع ضلالته. حالا تعبیرشون این است. و اما اون حدیثی جالبیشون که از کتاب شریف کافی آوردن، اگر یکی از عزیزان هست کتاب خدمتتون بخونید، این حدیث تیمونن از شما خود کتاب اصول کافی رو آوردین، همون تفسیر المیزانه بفهم فل کافی یعنی زبیری یعنی صادق علیه السلام قال قلت له
اخبرنی عن وجوه الكفر فی کتاب الله عز و جل.
خب سوال روشنه دیگه، در قرآن هم سوال کرده، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه وجوه کفر رو برای من از قرآن بیان کنید.
قال علیه السلام الكفر فی کتاب الله علی خمسه اوجه، فمنها کفر الجهود و الجهود علی وجهین و الکفر به ترک ما امر الله و الکفر البراءه و کفر البراءه
کفر
و کفر النعم.
بله.
و اما کفر الجهود فهو الجهود بالربوبیه و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار و هو قول سنت.
لا نفی جنس دیگه، لا رب ولا جنت
ولا نار. و هو قول سنفین من الزنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر و هو دین و دعوه لانفسهم
استحسان
منهم و لا تحقیق لشیء من ما یقولون. قال عز و جل ان هم الا یظنون ان ذالک کم
انذار. اولا اون ویرگول اشتباه یا اون نقطه یا ویرگول برداشته باید بشه. قال عز و جل ان هم الا یظنون ان ذالک یا ان ذالک کما یقولون
ان ذالک کما یقولون.
بله.
و قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یعنی به توحید الله فهذا احد وجوه الكفر.
روشن آقا
بله
دیگه
منزیه حضرت
درست میفرن اون انهم لا یظنونش قرآنه، انزالک کما یقولون نه دیگه، اون قرآن اون حدیثه. بله.
و اما الوجه الاخر فهو جهود علا معرفت.
سوالی هست
این بس حضرت فرمودن این کفر جهود و دهریون یا همون تبعیون هست، اما اینجایی که علامه تطبیق دادن به اون سنادید عرب، ولی آجا اونا دهری و طبیعی نبودن، اونا اعتقاد به وجود الله داشتن.
بله.
توحید و ربوبی رو قبول نداشتن.
درسته. کفار و مشرکین مکه اینا جز زنادقه نبودن، اصل وجود خدا رو قبول داشتن. حالا بالاخره این روایت، حالا در مورد روایت باید ببینیم که چون دو تا جهود را هم بیان کردن. واقعا یکی از سوالات من این بود که شما دقت بفرمایید ببینید که آیه شریفه با کدوم یک از این دو تا جهود سازگاره، نوع اول سازگاره یا نوع دوم. درسته در عرض کنم که خود حدیث ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون رو به این نوع اول زده، توجه فرمودید، یعنی لا یؤمنون یعنی به توحید الله فهو احد وجوه الکفر. ولی خب باید ببینیم چون به اصطلاح به توحید زده، لا یؤمنون به توحید الله، این با مشرکین کاملا سازگاره، یعنی ایمان نمیارن چه اونها رو انذار کنی چه نکنی، ایمان نمیارن به چی؟ به توحید الله. این منافات نداره با اینکه اعتقاد به خالقیت مثلا داشته باشن اما مشرک باشن. حالا وجوه دیگه شم بفرمود.
و اما وجه آخر فهو جهود علا معرفه و هو ان یجهد الجاهد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده وقال الله عز وجل وجهد
و قد قال الله عز وجل
وقال الله عز وجل
قد نداره؟
نه بسم
بسم
وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما معلوبا وقال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. فهذا تفسیر و وجه الجهود.
احسن. این آیه دوم رو میدونید که درباره یهود هست، یهودیان جزیره العرب، یهودیان مکه.
پرسیدن که پیغمبر به دنیا آمده یا نه.
کانو یستفتحون علی الذین، یعنی طلب فتح میکردن. علی الذین کفروا یعنی بر مشرکین و کفار مکه، اینها طلب فتح میکردن و به اصطلاح وعده پیروزی به خودشون میدادن، چون در تورات خونده بودن که مثلا پیغمبر آخر الزمان در این منطقه مبعوث میشه. اینا از منطقه خوش آب و هوای خودشون در فلسطین، اینجا خیلی خوش آب و هوا بود، برای چی دل کرده بودن اومده بودن تو جزیره العرب، تو اطراف مدینه ساکن شده بودن. اینا آمده بودن برای اینکه استقبال بکنن از پیغمبر آخر الزمان و اولین کسی باشن که به او ایمان میارن. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. بعد از اینکه پیامبر مبعوث شد، اون کسی رو که ما عرفو، او رو شناخته بودن. در یه آیه شریفه دیگه داره که یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم کفروا به، کفر ورزیدن، فلعنت الله علی الکافرین. که خب حالا میدونید در تاریخ هست که این علتش این بود، اون خاصیت به اصطلاح نژادی که در اونها هست. فکر میکردن که پیغمبر آخر الزمان هم از اونهاست و از نژاد اونهاست، ولی بعد دیدن که چرا تعارض میشه؟
من اینطوری که هاتم شنیدم از اینکه از اساتیم اینطوری میفهمدن بودن، اومدن تو این جزیره العرب که پیغمبره از خودشون باشه، یعنی که با اومدنشون اینو میخواستن که پیغمبر که قرار از جزیره العرب باشه از خود یهود باشه، یعنی منتظر این بودن که این پیغمبر آخر زمان از یهود در بیدن. اینطوری نشد، بخاطر همین بود که دیگه
چه فرق میکنه از یهود باشه؟
شما فرمودید اگر اشتباه نکنم شما فرمودید که اومدن واسه اینکه ببیننش یا پیداش کنن یا حالا بشین بالاخره بشناسنش ببینن کیه. ولی اینطوری که بعضی از اساتید فرمودن ما شنیدیم گفتن که اومدن که از خودشون باشه، یعنی با اومدن خودشون می‌خواستن پیغمبر تو خودشون که هستن.
ببینید اونی که مسلمه، حالا این که اختلاف تعبیرند، اونی که مسلمه این است که در تورات وعده آمدن پیامبر آخر الزمان داده شده بود. اینها شاید حالا در تاریخ یا احادیثشون هم داشتن که این از این منطقه هست پیغمبر، آمده بودن که ایمان بیارن به او، اولین کسانی باشن که به اون پیغمبر آخر الزمان که وعدش در تورات داده شده ایمان بیارن. منتها تصورشون این بود، خیلی هم تصور بی جایی نبود، چون خب اغلب این پیامبران همه از بنی اسرائیل هن دیگه، بله همه اینا از پیامبران، خود حضرت عیسی هم حتی همینطوره دیگه، در واقع پیامبران بنی اسرائیل این پیامبران اخیر هستن. لذا انتظارشون این بود. حالا من نمیدونم منظور شما چیه، اومده بودن که از تو خودشون باشه؟
مگه خواستن کوچ کنن بیان اینجا که از یهود باشه،
مبعوث بشه مثلا،
از یهود
برات مبعوث بشه هم. بله حالا به هر حال این فرقی نمی کنه، حالا از خودشون یعنی نه حتما مثلا فرض کنید از این طایفه یا از این خانواده،
از یهود
میخواستن باشه. خب این همون و دیدن نیست، این از همون خاصیت گرایش نژادی اینها سرچشمه میگیره که همش رو میخوان از نژاد خودشون باشه. وقتی دیدن نه، به فرمایش ایشون اولا از نسل اسماعیل هست نه اسحاق، که اینها خودشون رو فرزندان اسحاق میدونن و همه پیغمبرها رو از اسحاق میدونن. لذا با این که یقین داشتن، جهدوا بها واستيقنت ها انفسهم. نکته اینجا با اینکه یقین داشتن ظلمن و علوا. خب اینم نوع دوم جهود. و اما اون چهار قسم دیگه،
والوجه الثالث من الكفر كفر نعم فذلک قوله سبحانه یحکی قول سلیمان
قول
سلیمان هذا من فضل ربی ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم.
آیه شریفه کدومه؟ و من یشکره یا من شکره؟ نظرتون هست؟ و من یشکر فا این نما یشکره نفسه یا من شکره؟ یشکر این هست آیا؟
اینجا که نمیشه فا این نما یشکره لنفسه.
اون این نماش که معلومه، منش، من یشکر یا من شکره؟ شما من
شکره فا این نما یشکره لنفسه.
من قرآن رو میگم، این نسخه ما با شما خوب این مقداری تفاوت داره، ولی چون این آیه شریفه قرآنه دیگه. بفرمایید بخونید. هذا من فضل اینجا هر دوتاشو نوشته یک شکر و یک فر و من شکرم است. بسیار خوب.
و قال لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و قال و اذکرونی اذکرکم و شکرونی و لا تکفرون. و الوجه الرابع من الکفر،
وجه ثالث هم که روشنه،
شکر نعمت.
شکر نعمت، کفر نعمت. کفر در برابر شکر اینجا، نه کفر در برابر ایمان.
و الوجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله عز و جل به و هو قوله عز و جل و از اخذنا میثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان و این یأتوكم اسارا تفادوهم و هو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض.
که منظور از کفر اینجا کفر به احکام الهی است در واقع.
تؤمنون ببعض،
بله.
فکفرهم به ترک ما امر الله عز و جل بهی و نسبهم الى ایمان و لم یقبله منهم و لم ینفعهم انده فقال فما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى شد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. و الوجه الخامس من الکفر کفر البراءه و ذالک قوله از دوجل یحکی قول ابراهیم علیه السلام کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء و ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده یعنی تبرعنا منکم و قال یذکر ابلیس و تبریه من اولیائه من الانس یوم القیامه انی کفرت بما اشرکتمون من قبل و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات
بینکم
مودتا بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا یعنی یتبرأ بعضکم من بعض
تبرأ بعضکم من بعض. خیلی ممنون. در مفهوم این روایت سوالی ابهامی چیزی نیست؟
بفرم.
رزومن تقابل نداره.
کفرم در مقابل این اطاعت امر الهی.
بله میتونیم بگیم اطاعت. بله.
آخریش هم براءت و در مقابل براءتش هم میشه قبول.
بله حالا خیلی به زحمت ندادید خودتون رو که حتما مقابلش. مهم اینه که این پنج وجه وجوه کفره و مرحوم علامه تو اقولو می فرمند هیه فی بیان قبول الکفر اشد و ضعف کمامر. تو همون بحث قبلی هم ایشون اشاره کردند که همونطور که ایمان درجات داره شدت و ضعف داره، تقوا درجات داره شدت و ضعف داره، کفر هم درجات داره و شدت و ضعف داره. و بعضی از اینا اینطوره، البته بعضیش هم کاملا متفاوته، اینطور نیست که شدت و ضعف داشته باشه، ولی بعضیش ممکنه شد. یعنی خلاصه کفر وجوه مختلف و معانی گوناگونی داره. بله هیه. بله هیه به روایت. بله به روایت.
قبول کفر یعنی چی؟
قبول کفر از شدت و ضعف. قبول
کفر
به شدت و ضعف.
قبول
شدت و ضعف را بند. روشن آقا؟ اگر جایش ابهامی سوالی چیزی هست در خدمت. خب صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آله.
من اینجا ایشون این برداشتی که می‌فرمایند را می‌فهمم که شدت و ضعف داره. اینجا تو روایت شدت و ضعف رو نمی‌گم، می‌فرمایند که متعلقات کفر متفاوته.
چرا؟ بعضی‌هاش مبین شدت و ضعف دیگه. مثلا کفر به ما امر الله با کفر به معنای جهود ارتباط داره با هم. این یه مرتبه ضعیف‌ترش. وقتی شما از خدا
متفاوته، یعنی یه موقع من اینم قبول نمی‌کنم، یه موقع اونی که قبول نمی‌کنم دستور الهیه، یه موقع خود خدا، یه موقع مثلا ربوبیت
درست
الهیه.
درسته. منشأش چیه بالاخره؟ چطور، چرا، چه وجهی داره که قرآن این که شما امر خدا رو اطاعت نمی کنید کفر گفته؟
توی شدت و ضعف که ملاک داریم دیگه، می فرماید ما به امتیاز این ما به افتراق باشه،
همینطور هم
میشه شدت و ضعف،
همینطور اینجا دیگه.
ولی اینجا یعنی ما به امتیاز کاملا متفاوته.
متفاوت نیست کاملا. ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میخواد بفرماید که اطاعت نکردن از اوامر خدا، اون مرحوم علامه این رو بخواد بفهم، یک مرتبه ایست از کفر. همونطور که کفران نعمت الهی هم یک مرتبه ایست از کفر، منتها مرتبه ضعیف‌تر. اون جهود مرتبه شدیدتر ایست. اصلا متن این روایت در واقع که وجوه کفر رو بیان می‌فرماید و همه اینها کفره، برای چیه؟
خب اینجوری روایت میفهمد فی مراتب الکفر، نمیدونم یه تعبیرکی داشت، ولی عرضم خیلی مثلا
چه فرقی میکنه؟ چه بگن مراتبش، بگن وجود
رد نشد حرف من. ناکنیم آجا، وقتی که میخوایم بگیم که مثلا یه چیزی شدت و ضعف داره، مثلا میگیم نور خورشید در نور بودن شدت داره از نور لام. بله. یعنی ما به الامتیاز این ما به الاشتراک
اینا اینجا همینطور.
ولی اینجا یک کفر که تعلق گرفته است به ربوبیت الهی، یک کفر است که تعلق گرفته است به اوامر الهی. خب. حالا این ما به الاشتراکش این ما به الافتراق،
ما به الاشتراکش این ما به الافتراق دقیقاً. چرا؟ چون اون چیزی که درش مشترکن اینها کفره. حدیث میخواد این رو بفرماید دیگه، و الا چرا میگه این کفره اونم کفره؟ منتها مرتبهش فرق میکنه. یعنی سوالی که پیش میاد این است که آیا کفر اختصاص داده به کفر به وجود خداوند، یا نه کفر به نعمتها هم کفره؟ بالاخره این که صریح حدیث هست که اینم کفره. پس اینها آیا با هم ارتباطی دارن یا نه؟ چطور میگید اون کفره اینم کفره؟
خب قبول لفظ کفر دیگه میتونه متعلقات مختلفی رو،
یعنی تباین دارن با هم؟
بله.
نه تباین ندارن. تباین
این وقتی که وقتی متفاوت شد،
تفاوت که دارن، منتها تفاوتش به مرتبه است، نه تفاوت دو تا ماهیت جداگانه داشته باشه.
اونجا عرضم اینه که الان 5 تا چیز کفرن.
بله.
اگه بخواید بفرمایید که مثلا شدت و ضعف رو داره میگه، خب اینجوری باشه، یعنی کفر که به معنای براءته یک مرتبه ای است از کفر مثلا چیز اون کفری که مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام اینجا روایت آیه رو فرمودن کفرنا بکم، اینم یک مرتبه ای از
در مورد براءت. ببینید دقت بفرمایید تو آیه شریفه،
سیاق رو حفظ کنید.
خب در کفر مشترکه، اونم کفره. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا.
ابدا توش نیستش که کفر شدت و ضعف ندارد. بله کفر شدت و ضعف دارد. این روایت میخوام بفهمید که متعلقات کفر متفاوت است. یه موقع به یک چیز خوبی کافر هستی، یه موقع به یک چیز بدی کافر هستی.
این چیز خوب اینجا داریم تو روایت اصلا؟
یک چیز خوبی شما کافر هستید، مثل امر الهی، به خود خداوند، به معرفتش، به ربوبیتش، اینها خوبن، شما نسبت به اینها کافرید. یه موقع یه چیز بدیه، مثل یه عمل زشته یکی داره انجام میده، شما نسبت به اون عمل بد یعنی داره میگه متعلقاتش متفاوته. حالا اون چیز خوبی که شما نسبت بهش کافر ممکنه باشی، یه موقع ذات باری تعالی یه متعلق، یه موقع ربوبیت الهیه یعنی اسماء الله رو قبول نداری،
یعنی فقط تفاوت در متعلقه.
بله حالا این متعلقات هم خودشون متعلقات خودشون دارای مراتبی هستن.
متعلقات دارای مراتبه یا خود کفر هم دارای مراتب؟
خود کفر دارای مراتبی هستن. این روایت یه موقع هست من دستور الهی رو مثلا تو همین قسمت مثلا ما امر الله، من کافرم نسبت به ما امر الله. یه موقع هست خب این کفر من یعنی در حد اینه که من دوست ندارم، مثل یک خانمی که مثلا حجابو چون خوشش نمیاد میگه من حجابو دوست ندارم. ولی یکی هست شروع میکنه مثلا علیه حجاب مثلا نوشتن اونه،
احسن خوب خوب مثال زدی،
بیشتر از اون یکی
خوب مثال زدی. خب دقیقاً ما در اینجا همین رو میبینیم، مخصوصا کفر جهود.
نه که این کفر جهود شدتش بیشتر باشه از کفر مثلا به اون،
یعنی به نظر شما اون جهودی که همراه با یقینه این شدیدتر نیست از اون جهودی که بدون یقینه؟ شدیدتره دیگه. کفر رو به ها قرآن میگه از تیقنت ها
هم ارزم این نیستش که اصلا کفر شدت و ضعف نداره یا بین اینها شدت و ضعفی نیست. من ارزم اینه که این روایت در مقام بیان متعلقات مختلف کفره که هر کسی تو هر مرتبه ای از این کفر قرار بگه، یعنی کفر
نداره
این خودش شدت و ضعف داره.
خیلی بحث نمی کنیم، اشکالی نداره. شما برداشتتون هست روایت این است که فقط بیان متعلقه، نه جنبه در مورد خود کفر. ولی حداقل
یه قرینه اکی حداقل داخل روایت باشه، در صورتی که اصلا خود روایت میگه قال الکفر فی کتاب الله عز و جل علی خمسه اوجه، پنج وجه داره. فمنها کفر و جهود، خود جهود دو وجه داره. نمی‌فهمم اصلا اینا در
ترتب
هم دیگه
هستن
یا در شدت و
ضعف هم. انصافا این که ما بگیم مثلا کفر نعم با کفر جهود هیچ ارتباطی با هم ندارن، اینم یه مقداری جای
تعمل. نمیگم ارتباط نداره، میگم ارتباطش در مقام بیان این ارتباطش مطابقی که ایشون داره استنباط میکنه.
ما حرف شما رو خوب گوش دادیم، حرف شما رو، شما حرف امام صادق رو خوب گوش دادیم. بله حالا ایرادی نداره دیگه، استظهار از روایته. مرحوم علامه میفرمایند که از این روایت ایشون اینطور استظهار میفرمایند که کفر شدت و ضعف برمی‌داره و متفاوته و همه اینها کفره، منتها هر کدوم یک وجهی از کفره. بعضیاش که خب خیلی روشنه، آخه ما همه اینها رو می‌خوایم روی یک آدم پیاده کنیم، روی انسان کافر پیاده بکنیم. و اینها حالا در آیات دیگه هم عرضم به حضورتون داریم که اصلا انسان یه مرتبه کافر میشه، یه مرتبه مؤمن میشه. آیا ایمان و کفر یه امر مطلقه؟ از آیات شریفه قرآن من اینطور میفهمم که علامه طباطبایی میخوام بفهمن اینطوری نیست که شما فکر کنید که ایمان و کفر دو تا چیز مطلقه و این انواع کفر، مراتب کفر با هم هیچ نسبتی ندارن. نخیر، کفر اول از یک مرتبه رقیقی آغاز میشه، نمیخوام بگم حالا همه چیز رو از این روایت استفاده میکنیم، ولی حالا ایشون بحث روایی کردن اینجا، فقط یک کلمه یه برداشت از روایت کردن رو میتونید شما اون رو نپذیرید، ولی حالا در بحث‌های قرآنی ایشون میرسیم. اگر شما ملاحظه بفرمایید آیات مربوط به کفر و مربوط به ایمان رو کاملا به اصطلاح براتون روشن میشه که اینا از یک مراتب اولیه شروع میشه. ممکنم هست انسان اولش متوجه نباشه. وقتی کسی که نسبت به نعمتهای الهی کفران میکنه متوجه نباشه این از کجا سر در میاره، از یه مرتبه ضعیفی شروع میشه و بعد میرسه به مرتبه های شدید. حالا اصراری نیست که حتما شما این تفسیر ایشون رو بپذیرید از آیه شدید. خب آیات 8 تا 20 هم که در مورد منافقین هست بحثی نداره، خود ایشون هم به اصطلاح یک صفحه بیشتر در موردش بیان ندارم. در اینجا 7 خصوصیت در مورد منافقین ذکر شد. اولیش نفاق در ایمان، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمن. خب این که خیلی روشن. خصوصیت دوم فریبکاری و خدعه است. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این آیات در حقیقت یه نوعی روانشناسی منافقین رو خداوند متعال بیان می فرماید. خصوصیت سوم مرض در قلبه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. خصوصیت چهارم فساده. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. خودشون رو مصلح معرفی میکنند، اون هم با تعبیر انما، میگن فقط ما اصلاح گریم، اصلاح طلبیم. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خصوصیت پنجم مسئله عقل و سفاهته. اونها خودشون رو عقل کل میدونن و مؤمنین رو سفیه میدونن. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلم. خصوصیت ششم همون مسئله دوچهرگی و درویی در جامعه است بر حسب شرایط. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمن و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. خصوصیت هفتم هم استهزائه. اونها خدا رو و دین خدا رو به استهزا میگیرن. قرآن هم در جوابشون میفرماید الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. این 7 خصوصیت. بعدش هم 3 تا به اصطلاح مثال و تشبیهه که اینا هم خیلی واقعا تشبیهات زیبا و گویایی است. در آیه 16 هم و 17 هم و 18 هم و 19 هم و 20 هم. اولین در واقع مثال به تجارت. الذینش تروا ضلالته بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. خب منافق در حقیقت خاصیتش اینه دیگه، نگاه میکنه ببینه سود کدوم طرفه، باد به کدوم طرف میوزه. قرآن کریم میفرماد اینها نه، هدایت رو میدن و ضلالت رو میخرن. در حقیقت با این حالت نفاق خودشون هدایت رو از دست میدن و در برابر ضلالت رو میگیرن. اشترب و ضلاله بالهدا، یعنی هدایت رو میدن و ضلالت رو میخرن. بله. فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. سودی نمیبرن. بله. و هدایت نمیشه. دو تا مثال دیگه که خیلی جالبه، باز خیلی قشنگ تشبیه معقول به محسوسه و مثال عینی و ملموس هست برای حالت منافقین. اولش اینه، مثل هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. حالا تعبیر نور و ظلمت که ظلمات جمع بسته شده و نور واحده، خب روشنه. ولی مثال اینه، کسی که در یک ظلمتی هست، مثل اونها مانند کسی است که آتشی رو روشن میکنه، استوقد نارن، برای اینکه بتوانه راه خودش رو ببینه. اما این آتش لحظه‌ای بیشتر نیست. فلما اضاءت ما حوله و هب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. مرحوم علامه میفرمایند این کنایه است از اون اظهار ایمانی که اینها میکنن. اظهار ایمان میکنن و از یک امتیازاتی که مسلمان ها برخوردارن، امتیازات ایمان ظاهری برخوردار میشن، ولی نفعی از این اظهار ایمانشون نمیبرن و به زودی خداوند این نور اونها رو خاموش میکنه و اونها رو در ظلماتی که نمیتوانن چیزی رو ببینند باقی میگذاره.
اینها سعی در نورانی کردن خودشون و نورانی کردن اطرافشون میکنن ولی خدا مانعشون میشه.
مسئله اونها مانند مسئله کسی است که استوقد نار.
توجه کنید مسئلهشون دیگه، یعنی خب. یک منافقی هست میخواد هدایت بشه به نور هدایت، خب بالاخره باید یه نوری باشه که این آقا هدایت بشه، راهش رو پیدا کنه. چیکار میکنه؟ شروع میکنه آتش روشن کردن که نور پیدا کنه، بتونه هدایت بشه. تا میاد هدایت بشه خدا نورش رو میبره. یعنی این آقا سعی در خروج از ظلمت داره، میخواد خودش رو از ظلمت خارج بکنه، به نور وارد بکنه، خدا نمیذاره. اوی ظلمه خب.
بله دقت بفرمایید، در آیه شریفه تمثیله. بیان تمثیلی که میکنن لازم نیست همه جهات مشابهت داشته باشه. مثله هم تمثیل اونها مانند اینه. حالا استوقد نارن رو هم بعضی ها معانی دیگری کردن، حتما ملاحظه فرمودید. اما اگر به معنی همین ظاهریش هم بگیریم، معنیش این میشه که میاد یک به اصطلاح آتشی رو روشن میکنه برای اینکه بله جلو خودشو ببینه. اما به دلیل اینکه این ایمان، ایمان واقعی نیست، ایمان ظاهریه، مرحوم علامه میفرماید که این موقته. عرض کردم ایشون تفسیر میفرماند به اسلام ظاهری اینها و استفاده‌ای که از این اسلام ظاهری میکنن، حتی مثال میزنن که بله با مسلمان ها مراوده میکنن، ازدواج میکنن، امثال اینها، تفسیری که ایشون میکنن اینه. اما تمثیله، تمثیل به این معناست که اینها نورانیت و روشن شدن جلو پاشون و دیدن جلو پاشون یه امر موقتی است. عرض کردم حالت روانی،
یعنی
تزلزل دیگه. ببینید نفاق، چون نفاق هم مراتب داره، درست مثل کفر نفاق هم مراتب داره. خدایی نکرده چه بسا ما هم اگر در وجود خودمون دقت بکنیم مراتبی از نفاق رو داریم، منتها متوجه نیست. توجه میفرمایید؟ نفاق این حالت رو داره، یعنی منافق ثبات نداره، نه زندگیش نه حالت روانیش، چون ایمان است که به انسان آرامش و ثبات میده، اطمینان قلب میده، نورانیت مستمر میده. اما منافق مثل یک برق، مخصوصا حالا اون مثال بعدیش هم دقیقا این رو روشن میکنه، او کسیب من از سما فیه ظلمات و رعد و برق، یجعلون اصابه هم فی آذانهم من از سوائق هدر الموت و الله محیط بالکافرین یکاد البرق یختف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير.
بدتره، یعنی این بنده خدا میخواد تا یه رعد و برقی میبینه، یه کوچکترین هدایتی رو میبینه، شروع میکنه مشافیه دیگه، مشافیه اصلا صراحت داره تو راه اون نوره حرکت میکنه، بعد دیگه خدا میگیره و ازا اصلا علیهم قوم.
بله منتها این محصول کار خودشه. آخه آیه سریع‌تر از
شبه با اون مشبهون به ما یه چیزی باید باشه دیگه.
سریع‌تر از این نمیشه که عذاب الله علی قلوبهم.
آیه قبل خدا همشتر مانه اینا میشه، اینا که داشتن هدایت میشدن آتیش رو جنگ کردن دنبال رد و برق رفتن، خدا نداشت. چرا؟
خب چرا؟ به دلیل اختیار خودشون، به دلیل انتخاب غلط خودشون، به دلیل همین نفاقشون.
من این مثال رو نمیفهمم. توی این مثال این شخصی که آتیش داره روشن میکنه
باید شما
مشو فهم میکنه، ولی اصلا
با آیات قبل و بعدش باید با هم معنی کنید، نه فقط یک آیه رو بگیرید. نفاق خاصیتش اینه، این بهترین تصویر هست، اتفاقا تصویر فنی و هنری قرآن کریمه. یک کتابی هست شاید ملاحظه فرموده باشید، از تصویر الفنی فی القرآن الکریم، یکی از این نویسندگان عرب نوشته. فنی میدونید در عربی یعنی هنری. این یک تصویر فنی است، تصویر هنری است که قرآن کریم از اون حالت منافق، حالت روانی منافق تصویر
میفهمه. بعد خدا یه جوری مثال بزنه، میگه خدا یه آتیشی رو واسه این روشن کرد که این هدایت بشه، این اومد آتیشو خاموش کرد. این بعد اینجوری باشه که برعکسش داره.
این بود اشکالش اینه که فقط قرآن نبود، کلام شما بود که هیچ فصاحت و بلاغتی داره چیز
انسان. آجام من کار ندادم، آجام شما مثلا من به عنوان یک آدم اخوان من کار ندادم. مسئله هم که مسئله لدست تا قد نارن، مسئله منافق مثل کسیه که آتشی را روشن می کنن. فلما ازا اتما حوله بود، تا آتیشه میاد اطرافش رو روشن می کنن، ذهب الله به نورهم. این خدا رهاش
میکنه، این مجازاته،
مجازاتش
میکنه، ذهب الله به مجازاته. خب با توجه به آیات دیگر میفهمیم
اون مشاو فیه چیه. جواب جدی بود، خب نیست. فلما ازاعت ما حوله اطرافش رو روشن میکنه، ذهب الله به نوره، خدا میبرته.
اصلا صفات منافق کنیم که چون که به کل اون چیزی خدا خواست ایمان ندارن، این برادر سرشون میاد.
نه من ناکنیم، من این وجه شبه رو نمیفهمم. این منافق وجه شبهش با این مثالی، با این شخصی که آتیش روشن کرده خدا میگیره تاریکش میکنه چیه؟
بله حالا یه مقداری تأمل بفرمایید، ما نمیخوایم که تحتیه کنیم سوال جناب عالی، ولی تأمل بفرمایید. مثل و هم منافقین، اولا شخص اینجا مطرح نیست، اون گروه منافق به صفت جمعیشون هست. مثل اون کسیست، حالا باز اینم نکته ایست که الذین نفرمود مثل هم که مثل الذین از توقدو نارن، قابل دقت هست. استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. بله خداوند این کار رو میکنه، اما ببینید اتفاقا توحید افعالی رو باید شما در اینجا ببینید.
ما که نه نمیفهمیم آیه رو، ولی ظاهر آیه یک طوریه که یک کسی نگاه میکنه میگه این آقا دنبال نوره، دنبال روشناییه. فذهب الله به نوره، خدا اون یه تیکه نوری هم که داشته برمی داره میبره و ترک هم به ظلمات نایم تو ظلمات ترکش میکنه. خب این بدبخت میخواست روشن کنه اطرافش رو، نه این که آجا ما خودم طلبه ایم میفرمیم بچه شبه و اینا رو میخواهیم آجا واضح بشه مطلب، نه این که خودمون نمیفهمیم. یا مثلا
تنها چیزی که من میتونم ببینید، ما یک آیه رو اگر فقط تنهایی ببینیم صد تا سوال میتونیم مطرح کنیم، ولی مجموعه آیات رو باید با هم ببینیم. اون آیات قبل که ویژگی های منافقین رو گفت، اینا اینجوری هم یخادعون الله والذین آمنوا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. مفسدن اینا، مؤمنین رو سفیه میدونن. خب اینا بعد با مثال که میخواییم تطبیق بدیم باید اون خصوصیات اینا رو در نظر بگیریم. این با این ویژگی هایی که دارن، با این فریب و خودعی که دارن، با این دو چهرگی و دو رویی که دارن، مثلشون مثل مثلی کسی است که استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله به نورهم. بله خداوند منافقین رو در همین دنیا، یعنی اون جزای دنیایی اینها اینه که خدا نور رو ازشون میگیره و اونها رو در ظلمت قرار میده. چه اشکالی داره؟ اگر ما این ویژگی ها رو در نظر بگیریم، این مجازات هم براشون
این جواب ظلم. اگر به ما داده این به این سوال داده بشه، شاید بهتره که اینها میخوان از نور ایمان برای پیش برد اهداف خودشون استفاده کنند. به خاطر همین خدا نور ایمان رو از اینها میگیره و به قرینه آیه بعدش که میفهمه سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، یه اینها نور رو نمیخوان که هدایت بشن، اینها نور رو میخواستن، میخواستن از ابزار ایمان استفاده بکنن علیه خدا اقدام بکنن. مثل این داعشی ها که میان از قرآن استفاده میکنن علیه دین، از پیغمبر استفاده میکنن علیه دین، میان از نور هدایت استفاده میکنن علیه دین اقدام بکنن به خاطر خدا نور رو ازش بگیرن. به قرینه این قسمت دوم که میفهمه سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، اینا چون نمیخوان رجوع بکنن از این آتش، میخوان علیه از نور ایمان، میخوان علیه خود ایمان استفاده.
البته این تو آیه شریفه نیست، ولی خب بازم اگر در تفسیر شما همچین کلمه ای رو بفرمایید رد نمی کنید.
نه این سمون بکمون آمیون فهم لایرجعون،
این جد خصوصیات این هاست،
به خاطر اینکه این خصوصیت رو دارن قصد رجوع ندارن، اصلا نمیخوان برگردن به سمت همینطوره. خدا نمیخوان اهل ایمان بشن.
بله.
پس چرا آتیش روشن میکنن؟ برای اینکه میخوان از نور ایمان استفاده کنن، ولی نمیخوان برگردن، یعنی نمیخوان هدایت بشن، ولی از نور ایمان میخوان استفاده کنن.
این اشکالی نداره. نه سوال شما این بود که این ذهب الله به نور ایمان و ترک هم
که ظلمات اینجا هم خب جواب روشن میشه دیگه. خب اینها میخوان از ابزار ایمان علیه ایمان علیه دین استفاده کنن، خدا هم این ابزار رو علیه خودشون استفاده کنن، خدا این ابزار رو ازشون
نفع نمی کنیم. تفسیر جناب عالی رو هم نفع نمی کنیم. فذر حفی وقت الامکان. خب تشبیه دوم هم
بله.
شما نمیذارید که ما
من می‌خواستم مطلب روشن بشه آقا، چون این سوال شده.
حالا اگه اجازه بفرمایید این قسمت رو تمام کنیم. او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق. این هم باز یک تشبیه زیبایی است، اون حالتی که در باران خیلی شدید پیش میاد، باران همراه با ابر شدید، باز ظلمات تعبیر جمع آمده، همراه با رعد و برق. و حالت منافق اینه، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. این بخش مربوط به اصطلاح رابطه نفاق هست با اون حالت منافق و با مجازات الهی در این آیات کاملا تصویر شده، اونها چه حالی دارن و خداوند با اونها چه وضعیتی داره. آیه آخر هم یکاد البرق یختف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا. باز این حالت تزلزل منافق رو نشون میده که به محض اینکه یک روشنایی براشون پدید میاد حرکت میکنن و وقتی که تاریک میشه میایستن، یعنی هیچ اعتماد و اطمینانی به آینده خودشون ندارن چون ایمان ندارن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواد سمع و بصر رو از اینها میگیره و خداوند بر هر کاری قادره، ولی این کار رو نمی کنه. خداوند به طور کامل اینها رو سمع و ابصار رو ازشون نمی گیره. از این آیه هم استفاده میشه که خدا به اونها فرصت میده و این آزمایشی است هم برای اونها هم برای مؤمنین. اگر خدا میخواست میتونست سمع و ابصار اونها رو بگیره، کاملا اونها رو به اصطلاح کور و کر بکنه، ولی با اینکه اونها باطنن کورن باطنن کرن، اما به طور ظاهری خداوند اونها رو کور و کر نمی کنه، با اینکه می توانه این کار رو انجام بده. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، که این رو باید با اون سمون بکمون امیون فهم لایرجعون با هم بگیریم و معنا بکنیم که بگیم سم و بکم و امی اونها، یعنی واقعیت این است، اما از نظر ظاهری نه خیلی هم خوب میشنون، چشمشون هم خیلی خوب میبینه، ولیکن واقعا اینطور نیست، چون خداوند متعال این صحنه رو در جامعه باید به وجود بیاره تا همه بتوانن آزمایش بشن. اگر به صورت معجزه‌آسا اونها رو کور و کر بکنه، خب دیگه منافقین در واقع بازارشون تعطیل میشه و تخته میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم